بسم الله الرحمن الرحیم. در مسائل شبهایی که صحبت داشتیم عرض کرده بودیم که کسی که عاقل است و بالغ و هوشیار مختار، این شخص معامله میتونه بکنه توی اموال خودش، ببخشه، بخره، بفروشه. اما اگر یکی از این سه شرط رو نداشته باشه، اگرچه معامله انجام بده، اون معامله بیفایده است. حالا سوال این میشه که بعضی از افراد به سن پیری که میرسند از حد درک و شعور خارج میشن، به قول امروزی ها مبتلا به آلزایمر میشن. اینا باید چجوری بشه؟ تو اموال چجوری باید تصرف بشه؟ اینا خودشون خرج دارن، گاهی درمان باید بشن، بیمارستان، خرج خورد و خوراک، گاهی باید پرستار برای اینها گرفته بشه و به هر صورت مخارجی دارن. اینجا چه باید بکنن؟ خودشون چون دیگه عقل ندارند، یعنی از حد درک و شعور رفتن بیرون، تصرف نمیتونن بکنن. اگر کسی قبلن از اینها وکالتی داشته، اون وکالت با این حالت اینها از بین میره، اون وکالت بیفایده میشه. این چنین نیست که اگه کسی وکالت از اونها داشت حالا بتونه در اموال اینها شرعن تصرف کنه. قانونن و کاری ندارم، قانونن میرن یه وکالت نامه داشته باشن، کارهایی رو بر اساس او انجام میدن. من شرعیشو دارم میگم. در اینجا اگر کسی به این حد رسید، در صورتی که پدر و پدر بزرگ پدری نداشته باشه که معمولا ندارن، البته گاهی افراد به این حالت میرسن و پدرم دارن، جوانه، مثلا یه ضربه مغزی، یه بیماری شده، از حالت عقل رفته بیرون یا رفته کما، تو کما رفته، اگر پدر و پدر بزرگ پدری دارن، احتیاط اینه که اینجا پدر و پدر بزرگ پدری تصرف کنن تو اموال اینها، ولی از فقیه جامع الشرائط اجازه بگیرند. پدر و پدر بزرگ، اگر پدر و پدر بزرگ ندارند، در این صورت اموال که باید درش تصرف بشه، یعنی باید خرج اینها بشه یا نگهداری بشه، یا فرض کنید مغازه یه بالاخره باید بچرخه این مغازه، به نفع این شخصی که به این حالت مبتلا شده باید بچرخه. در اینجا باید هر چه زودتر مراجعه کنند به فقیه جامع الشرائط یا کسی که از طرف او در امور حسبیه وکالت داره، که معمولا آیون نماینده هاشون این قسمت رو درش نمایندگی دارن، به نماینده مرجعشون مراجعه میکنن. اون نماینده مرجع یا خود مرجع مشخص میکنه یک نفر رو به عنوان ولی این شخصی که الان مبتلا به این حالت کما یا آلزایمر شده، و این شخص حالا فقط دقت کنن آقایون و خانوما این قسمتی که میخوام عرض کنم، از او به این اجازه میگیرن، ولی از اینجا به بعد فقط خرجایی رو میکنن که به نفع اینه. اگه مثلا این آقا قبلا وضعش خوب بوده، ماهیانه مثلا فلان مبلغ به فلان خیریه میپرداخته، جزء هیئت مدیره مثلا یه درمانگاه خیریه بوده، اونجا مثلا کمک میکرده، اینا دیگه تصرفاتی است که انجام نمیدن دیگه از اینجا به بعد. توجه کردی؟ اگه حتی وصیت کرده باشه، این وصیت رو بعد از فوتش انجام میدن، ولی قبل از فوتش فعلا متوقف میکنن این تصرفات رو، فعلا انجام نمیدن تا یا این خوب بشه یا اینکه کارش از اون طرف یکسره بشه. اما تصرفاتی که به نفع او هست، مثل اینکه مغازش، کارخونهش، نمیدونم دفترش، حجره بازارش، اینا بچرخه جوری که درآمدزا بشه، در چنین وضعیتی با اجازه اون کسی که نماینده مرجع نصب میکنه به عنوان قیم این فرد، این تصرفات انجام میشه. حالا براش عرضم به حضورتون که مایحتاجش هم تهیه میکنن. حالا با اجازه او تو اموال این تصرفاتی میکنن که به نفعش هست، لذا تو خونش هم که میخوان بیان عملا با هماهنگی این بنده خدا، همین که بالاخره کسی بیاد دیدن این به نفعشه، همچنین آدم ها ببینن او رو، او مثلا برایش تغییر روحیه‌ای پدید بیاد، امثال این چیزها. به هر صورت این تصرفات در اموال او متوقف بر اینه که اون ولی اجازه بده. پس این مسئله‌ای که گفتن که باید عقل داشته باشه فردی که تصرف میکنه تو اموال خودش، یعنی معامله میکنه، یکی از ثمراتش تو همین بحث حالت کما و حالت آلزایمری است که در روزگار ما کم هم نیست، و امیدواریم خدا هیچ یک از ما و وابستگان ما رو به چنین حالتی مبتلا نکنه انشاءالله. من یه چیزی رو عرض بکنم، در روایتی داریم که اگه کسی بعد نماز صبح 10 بار این ذکر رو بگه، بله، سبحان الله العظیم و بحمده و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، اگه 10 بار این رو بگه انشاءالله در سن کهولت مبتلای به شکل خلاصه خروج از عقل نمیشه، نمیفته. یه بار دیگه عرض میکنم تو حاشیه مفاتیح هست این ذکر کوتاه 10 بار، بله بله، سبحان الله العظیم و بحمده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. انشاءالله که خدای متعال نعمت عقل و درک و شعور رو از ما تا پایان عمر زوال میاورن و ما رو هم مبتلا به بیماری های صعب العلاجی که سبب زحمت اطرافیانمون بشود مبتلا مگرداند. به پیشگاه مقدس و منور حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا صلوات الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب شام ولادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا صلوات الله علیها است و درباره اون بزرگوار ما نکات زیادی نمیدانیم، و البته همونطور که در بعضی روایات آمده، اساساً معرفت حضرت صدیقه سلام الله علیها آنگونه که اون بزرگوار بوده برای بشر عادی ممکن نیست. یکی از علتها و حکمتهایی که نام فاطمه بر اون حضرت نهاده شده همینه که لأن الخلق فطمو عن معرفتها، اون حضرت به گونه ایست که انسانها نمی توانند اون حضرت رو بشناسند. ما خلاصه کوچکتر از آنیم تا یه چیزهایی رو که خدا به این بزرگوار داده درک بکنیم. یکی از اسراری که خدا اینجوری قرار داده اینه که خدا به ما بفهمونه که و ما رو خود ما رو کوچک بکنه، خود ما رو خاضع بکنه، خود ما رو خلاصه در درگاه خودش به خاکساری بکشه و اعتراف و وجدان این نکته رو پیدا بکنیم که این خدا میتونه به یه مخلوقی بر اساس حکمتی یه چیزی بده که ما از درک او عاجزیم، تا چه برسه از درک خود خدا. درسته، ما از درک این عاجزیم تا چه برسه از درک خود خدا. اگه خانم‌ها میخوان صحبت بکنن لزومی نداره که داد و قال کنن، آهستن با هم دیگه صحبت کنن، صداشون به هم میرسه. وقتی صداشون اینجا واضح میرسه حتما بین خودشون این مقدار صدا لازم نیست. حالا حرفای ما ای به دردشون نمیخوره، اونا بر صورت این نکته رو بهش توجه بکنن، حالا آیون یه صلوات محبت کنن. خدای متعال ارادش اینجوریه که ما بشناسیم او را، و یکی از راه‌های شناسایی او اینه که ما به مخلوقاتی از او توجه کنیم که اینا چیزایی دارن که ما از درک اون چیزها عاجزیم، و با نگاه کردن به این بفهمیم که او خدایی که یه چیزی به این داده که ما اینو نمیتونیم بفهمیم، حالا دیگه ما در برابر این خدا چقدر دیگه خاضع و کوچک و خلاصه بی‌مقداریم. این نکته ایست که در این موارد بهش باید توجه کرد. سر این که خدا به اونها چنین مقاماتی داده اینه که هی بیشتر ما رو خاضع کنه، کوچک کنه. حضرت زهرا سلام الله علیها این گونه است. در بعضی روایات معتبر داریم که اگر امیرالمؤمنین علیه السلام خلق نشده بود، هیچ مردی کفو فاطمه سلام الله علیها واقع نمی‌شد. از ابتدای خلقت تا انتها، آدم و من دونه، از حضرت آدم گرفته به بعد. و این روایت نشون میده که هم امیرالمؤمنین و هم حضرت زهرا افضل از پیامبرانن. توجه کردین نسبت به حضرت آدمش که تصریح، و من دونه یعنی پایین‌تر نسبت به او همه، البته به تصریح روایات شخص پدر بزرگوار ایشون یعنی رسول گرامی خدا او حسابش جداست. اما حضرت زهرا و امیرالمؤمنین از همه انبیا، حتی انبیا اولوالعزم بالاترن. البته تصدیق این مسئله برای یه شیعه شاید ساده باشه، اما برای خیلی از مسلمان‌های دیگه تصدیق این مسئله کار دشوار و سختی به نظرشون میاد. ولی روایات ما زیاد در این زمینه هست. شما توی زیارت جامعه مکرر این نکته رو عرض میکنید: آتاکم الله و مالم یعت احدا من العالمین. خدا به شما یه چیزی داده که به احدی از جن و انس نداده. توجه کردین، شما به جایی رسیدید که یه فقره توی زیارت جامعه داری که فامیلی امام توش هست، ولا یا فقه و فائق، مال همین تیکی هست که یه چیزی به شما داده که لا یسبقه سابق ولا یا فقه و فائق ولا یطمع فی ادراکه تامع. خدا یه چیزی به شما داده که قبلا به کسی نداده، هیچ کس هم بالاتر از او قرار نمیگیره و حتی از ادراک اون حقیقت طمع کننده اساسا چیه؟ باز میمونه. یعنی هر کسی هم بخواد بشناسه نمیشناسه. حتی ابراهیم خلیل الله در ادراک مقام ائمه علیهم السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت به این عاجزه. ما نسبت به حضرت ابراهیم که خودمون کلن پرتیم، ما دیگه خیلی پایین تریم، توجه کردیم. خب و خدای متعال این بزرگوارانو با این مقام یه جوری قرار داده که اون وقت ما میبینیم از هر بنده ای بنده ترند، توجه کردین؟ از هر انسان مقید ترند. ما اگه یه دارایی داشته باشیم، این دارایی از نوع دارایی مادی باشه، معمولا اهل سرکشی در میایم، معمولا اینجوریه. بله، المال و مادت و شهوات. وقتی مال وجود داشته باشه، شهوت هی آدم دوست داره هی خرج کنه، هی خلاصه توسعه بده و آدمو میکشونه به سمت گناه و معصیت. کمتر آدم ثروتمندی هست که بتونه تو مسیر خدا بمونه و پولش هم تو این مسیر خرج کنه. لذا خیلی از افراد صلاحشون در اینه که اتفاقا پول پیدا نکنن، اما فقیر که باشن یا الله درست میگن، وگرنه گفت یا رب مباد که گدا معتبر شود، گر معتبر شود ز خدا بیخبر شود. مال خیلی از آدم هست. قرآن هم میفرماید که ان الانسان لیطغى رآه استغنا. انسان وقتی حالت استغنا پیدا میکنه بی نیاز میشه، سر از طغیان در میاره. البته این قاعده اغلبیه، یعنی اغلب افراد شامل میشه، بعضی از افراد استثنا. در امور مالی و مادی این سرکشی زیاده، اما در مسائل معنوی سرکشی بیشتر میشه. یعنی اگر شما از نظر معنوی قدرتی داشتین، یک کمالی داشتی، اونجا سرکشید بیشتر میشه، توجه میکنی؟ اینایی که قدرت تسخیر جن و نمیدونم این چیزا پیدا میکنن، معمولا آدمایی که میزنن توی وادیای عرض به حضور تو خلاف شرع، از کسی ناراحت میشه، یه دفعه اون جنایی که در تسخیرش هست میفرسته میره پدر اون در میره، توجه کردی؟ و به یه انحرافاتی میفتند و البته بعدم چوبشو میخورن ولو اجهت معنوی. ولی در دارایی های معنوی خلاصه طغیان بیشتر خواهد بود. با تلفن همراه صحبت نکنید تو مسجد بلند. این تو دارایی های معنوی اینجوریه که ای کسی دارایی معنوی داشت در معرض طغیان بیشتری است. حالا بعضی ها یه چیز مختصری که داشته باشن سر از طغیان در میرن، اما خدای متعال یه کاری کرده با این بزرگواران، با امیرالمؤمنین، با همسر امیرالمؤمنین، با فرزندان امیرالمؤمنین، با امروز امام زمان صلوات الله علیه، که تمام قدرت ها در اختیار اوناست، همه کمالات هم در اختیار اوناست و نکته مهم اینه که در این حال از همه بنده ترند، از همه بیشتر تو خط خدا هست، از همه بیشتر احساس ذلت در برابر خدا میکنه، داراییشون از همه بیشتره، از همه هم در برابر خدا خاکساریشون بیشتره، توجه کردی؟ و این چیز خیلی عجیبیه. اونایی که تو خط کمالات معنوی هستن میفهمن که این خودش امر در حد اعجازه که کسی این مقدار قدرت و کمال داشته باشه، تمام آفرینش در برابر او کوچک باشن و ذل کل شیء لکم، تمام چیزها برای اونها ذلیل باشه، بتونن با اشاره چشم عالم رو کن فیکون بکنن، ولی فقط این رو در زمانی که خدا میخواد انجام بدن. توجه کردی؟ این خیلی با اهمیت. هرگز برای کارهای شخصی خودش اونجایی که خدا نمیخواد خرج نکنه. توجه کرد؟ اون وقتی هم که میخواد از کمالات خودش صحبت کنه، گای ائمه ما علیهم السلام بیان میکردن که اگه به خود ما بود بیان نمیکردیم، ولی چون خدا تکلیف کرده ما رو که بگوییم میگوییم. توجه کردیم؟ و اگر نه، اگه این نبود نمیگفتیم به شما. در حالی که من اگه فرض کنید دیشب یه خوابی دیده باشم که چین یه خورده چنین چنان باشه، ای با گوشه کنایه خودم بخوام پیش شما لوس کنم که بله من دیشب یه خوابی دیدم که مثلا چنین. اونا خواب و بیداری و عالم دنیا و عالم آخرت و برزخ و همه این چیزا رو خدا در اختیارشون گذاشته و آگاهی هم داده و یه چیزایی که ما درک نمی کنیم دارن، در این حال خیلی خازن. فاطمه زهرا سلام الله علیها اونقدر نماز خوند، 18 سال بیشتر نداشت از شهید شد، از دنیا رفت، ولی اونقدر نماز خوند که حتی تتورم قدماها، پاش واریس شده بود. توجه کنید، پاش واریس شد. این مقدار نشسته بود پدر بزرگوارش، وجود گرامی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بیرون شهر مکه امیرالمؤمنین هم حاضر بودند، بعضی از اصحاب دیگه هم بودند مثل عمار یاسر. جبرئیل نازل شد، حق سلامت میرساند، میگه باید 40 شب از خدیجه فاصله بگیری. یه داستانیست باید اتفاق بیفته، 40 شب نباید بری پیش خدیجه. خب پیغمبر عمار رو فرستادن پیش خدیجه که برو بگو که من به امر خدا 40 شب باید سراغ تو نیام، این به خاطر قهر کردن من نیست، من خانه فاطمه بنت حضرتم شب زود خلاصه بخواب، پشت در رو هم بذار، جواب کسی رو هم نده تا خدا آنچه میخواهد اجرا کنه. بعد 40 شب، شب 40 جبرئیل آمد و عرضه داشت یا رسول الله امشب افطارتون رو ما از بهشت میاریم. هر شب دیگه پیغمبر خدا میخواستن افطار بکنن، امیرالمومنین آماده میکرد برای حضرت و حضرت تنهایی نمیخورد. از خصوصیات پیغمبر خدا این بود که غذا تنهایی نمیخورد، یکی باید میخورد با حضرت، و این صفت آدمای کریمه که خلاصه تک خور نیستن. اون شب جبرئیل اومد گفت غذا از بهشت میاد ولی مخصوص شماست، هیچ کس به شما نمیتونه این غذا رو بخوره. لذا به امیرالمومنین فرمود در رو ببند، کسی نیاد. از بهشت مائده ای آمد، حضرت خوردن، حتی آب از اونجا آوردن، حضرت نوشیدند. پیامبر خدا خیلی نماز رو دوست می‌داشت، به هر بهانه‌ای نماز می‌خوند. یکی از بهانه‌ها شام خوردن بود، شام که می‌خورد نماز می‌خوند، غذا که می‌خورد نماز می‌خوند. اومد پیغمبر خدا بعد نماز غذا بخوره، ببخشید بعد از غذا نماز بخونه، جبرئیل آمد که نه، میکائیل دست شما رو میشوره، اسرافیل هم از حوله بهشت دست شما رو خوش میکنه، ولی نماز نخونید، برید منزل با خدیجه هم بستر بشید. حضرت آمدن شبانه در زدند، خب خدیجه با حضرت مواجه شد، خیلی خوشحال شد بعد از 40 شب. خود حضرت خدیجه میگه هر شب پیغمبر قبل از خواب آب میخواست، وضو میگرفت، نماز میخوند، بعد میخوابید، ولی اون شب فرمود که این موارد رو من نباید انجام بدم. نطفه حضرت زهرا سلام الله علیها از همون مائده بهشتی بسته شد. این بزرگوار در رحم جناب خدیجه سلام الله علیها مراحل رشدی که داشت، در این حال انس هم داشت با مادرش. مادرش رو زنان قریش طرد کرده بودن که چرا زن یتیم ابو طالب شدی یا یتیم عبدالله شدی، به هر دو عنوان میخواندن حضرت رو، چون وقتی حضرت عبدالله از دنیا رفت پیغمبر خدا تحت تکفل ابو طالب بود، لذا گاهی یتیم ابو طالب میگفتن، یعنی یتیمی که ابو طالب او رو تکفل میکنه. و بعد هم که جریان بعثت پیش آمده بود، خیلی دیگه اونها بیشتر نیش و کنایه میزدن، بعد نمیآمدن سراغ جناب خدیجه. با مادرش از رحم صحبت میکرد. گاهی پیغمبر خدا که وارد میشد بر حضرت خدیجه، میدید اون حضرت داره حرف میزنیم، فرمود با کی حرف میزنیم؟ عرض میکرد با همین بچه که در رحم من هست. پیامبر خدا فرمود جبرئیل به من خبر داده که این دختره و این بسیار پربرکتی، دختر بسیار پربرکتی است و حجتهای الهی از نسل اوست. خب به هنگام ولادت فرستاد حضرت خدیجه که زنهای قریش بیان، اون بی سعادت ها نیامدن. یه دفعه حضرتی 4 تا بانو دم درن، خودشون رو معرفی کردن، یکی گفت من ساره همسر حضرت ابراهیم هم، یکی گفت من آسیه همسر فرعون هستم، یکی مریم بنت عمران بود، و عرض به حضورتون که یک خانم و یکی هم خواهر حضرت موسی، کلثوم، خواهر حضرت موسی بن عمران. آمدن جریان و ولادت انجام شد، این دختر رو تا گرفتند شروع کرد به شهادتین گفتن، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان ابی محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله و ان بعدی سید الاوصیا، شوهر من از همه اوصیا برتره. و این جریان ولادت اون بزرگواره. این جریان ولادت مشابه نداره، من بعضی از تیکه‌هاش با حضرت عیسی روح الله که او بعد از ولادت در ساعات پس از ولادت تکلم کرد و همونجا اعلام کرد که من پیغمبر خدا هستم. خدا بخواد یه همچین اتفاقاتی میفته. و نوری بعد از ولادت حضرت زهرا در آسمان ها ظاهر شد برای فرشتگان که همانند این نور نداشته. و هر وقت هم حضرت در محراب عبادت می ایستاد، مجددن عالم بالا و ملائکه غرق نور می شدن از محراب عبادت این بزرگوار. اینا چیزایی است که بخشی از آن چیزایی است که برای ما در روایات ذکر شده، ما زیر سایه ای بزرگوار هستیم، توجه کردید؟ و ای بزرگوار نزد خدا مقامی داره که وقتی قیامت محشور میشه تنها انسانیست که پای پیاده نمیذارن بیاد تو محشر، سوارش میکنن، از قبر بر ناقه از نور سوار میشه. 70,000 ملک پیش روی اون ناقه، 70,000 ملک پشت سر، 70,000 ملک سمت راست سمت چپ، همینجور. و وقتی میخواد وارد بشه ندا میشود یا اهل المحشر غضوا ابصارکم، همه باید چشما رو ببندن، همه باید ببند. تو بعضی روایات گویا هست که راوی پرسید که بچه ها و دیگران نامحرمن، چرا بچه ها باید ببندن چشمشون رو؟ فرمود یه نوری ساطع هست از مادر ما فاطمه زهرا که حتی چشمایی که اونجا هست که خیلی تحملش بیشتر از اینجاست، اون چشما نمیتونن ببینن اون نور رو. یعنی قیامت هم یه ظرفی نیست که مقام اون بزرگوار ظاهر بشه. و به اول کسی که خطاب میشه و وارد بهشت بشو همین بانوی بزرگوار، اولین نفره که وقتی به او این خطاب میشود او عرضه میدارد که خدایا چون قدر و منزلت من در دنیا پیش تو مشخص نشد، میخوام اینجا مشخص بشه. میان خب حالا هر کاری که میخوای بکنی بکن، او اذن شفاعت میخواد به او اذن شفاعت میدن. و تمام دوستان خودش رو، همان حضرت فرمون همانند این که مرغ دانه را از لای خاک ها بر میداره، از اطراف محشر این بزرگوار دوستان خودش رو یکایک جمع میکنه و شفاعت میکنه به سمت بهشت. این گوشه ای از مقامات حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها است. من با اینکه بخشی یا شاید همش رو شما شنیدید عرض کردم، تفاصیل بیشتری هم داره، ولی به همین مقدار بسنده میکنم. بیان این حقایق، شنیدنش، بازگویی او، مجدداً دقت در او، همه اینها جز عباداتی است که ما میتونیم به سادگی انجام بدیم و در این حال برای ما آثار طهارت روح هم خواهد آورد. من این نکته رو بگم، بیشتر شما طهارت رفتاری و اخلاقی رو بیشتر در قشری میبینید که به این فضائل بیشتر میپردازن. اونایی که از این فضائل فاصله میگیرن، اینا عرض به حضورتون که کمتر مثل اینها نورانی هند. یکی از چیزهایی که خدا قرار داده اینه که اساساً خود بیان فضائل این بزرگواران رو یه جوری قرار داده که وقتی انسان به خاطر خدا، نه به خاطر خودنمایی، به خاطر خدا میگوید، میشنود، منتشر میکنه، خود این چیه؟ و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبل خلقنا یا طیبل لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. این اموری، این امور رو خدا یه جوری قرار داده که اخلاق ما رو طیب میکنه، خوشخلقی میاره، توجه کردی؟ و کفارتن لذنوبنا، گناهای ما رو پاک میکنه، توجه کردی؟ و تزکیتن لنا، ما رو پاک میکنه، خودش تزکیه، خودش پاک کننده است. و تزکیتن لنا، توجه کردی؟ اینا خیلی با اهمیته. البته این معناش نیست که فقط این کار رو انجام بدیم کار تمامه، ولی در مجموع آدمایی که به این فضائل بیشتر اعتقاد دارن و بیشتر باهاش سر و کار دارن، شما اگه نگاه کنیم اینا بیشتر از بقیه به طهارت نفس، به طیب خلق نزدیکترند تا کسانی که به این چیزا کمتر، با این چیزا کمتر سر و کار دارند. چند تا دعا کنم. خدایا به آبروی حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها امر ظهور آشکار کننده فضائل اون بزرگوار رو هر چه زودتر میسر و مقدر بفرما. خدایا به آبروی حضرت زهرا بقیه ایام غیبت اون بزرگوار را بر ما ببخش. به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها با بشارت ظهور اون بزرگوار قلب حضرت صدیقه کبرا را شاد و مسرور بگردان. به آبروی حضرت زهرا ما را جز و اعوان و انصار و یاوران اون بزرگوار قرار بده. به ما توفیق دیدار و نصرت اون بزرگوار را مرحمت بفرما. پروردگارا گناهان ما را به آبروی فاطمه زهرا از صائب بخش و بیامرز. به آبروی فاطمه زهرا ما را مدیون احدی ممیران. به آبروی فاطمه زهرا شر دنیا و آخرت را از ما و وابستگان ما دور بگردان. به آبروی فاطمه زهرا شر اشرار زر کفار، شر یهود عنود و وابستگان و حامیانشون رو هر چه زودتر به خودشون بازگردان. پروردگارا به آبروی حضرت زهرا این یک مشیعه گرفتار در دست این اجانب پلید رو هر چه زودتر اسباب رهایی و خلاصشون رو فراهم بفرما. به آبروی حضرت زهرا رفتگان ما، والدین ما، زبل حقوق ما ببخش و بیامرز. و آبروی حضرت زهرا بیماران مورد نظر شفای عاجل و عافیت کامل مرحمت بفرما. و آبروی حضرت زهرا مشکلات ما حل و اصلاح بفرما. آنچه نگفتیم و مورد نیاز ماست خودت و آبروی صدیقه کبرا سلام الله علیها به ما مرحمت بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.